أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. این بخش که در حقیقت ترسیم خطوط کلی سیاست اسلامی خط مشی مسلمین را مشخص میکنه. می‌فرماید ذات اقدس اله نسبت به همه مهربان و رؤوف است، ولی رحم دو قسم است، یک رحم صادق است و یک رحم کاذب. رحم صادق آن است که بر موازین عقل و وحی باشد، رحم کاذب آن است که مطابق با موازین عقل و وحی نباشد. اینکه شما در باره منافقین مکه دو نظر دارید، یک عده میگویید ما با اونها رابطه برقرار کنیم، مذاکره کنیم، سازش کنیم، یک عده میگویند و میگویید ما با اونها قطع رابطه کنیم، این اختلاف برای چی؟ میبینید طرز تعلیم قرآن کریم همیشه زنده است، مثل اینکه حرف روز را دارد میزند. مؤمنین مدینه دو گروه بودن، عده‌ای میگفتن ما با منافقین مکه مذاکره کنیم، سازش کنیم، عده‌ای میگفتن ما با منافقین مکه مذاکره و سازشی نداریم. این دو نظر. ذات اقدس اله فرمود چرا اختلاف دارید، نفرمود بشینید با هم مشورت کنید و اتفاق کنید. در این گونه از موارد کلی خوب کردن مشکل رو حل نمی کنه. نظیر اون بحثای سابق که در اونجا فرمود اگر راهنمایی خدا نبود خیلی از شماها گمراه می شدید که لولا فضل الله علیکم لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. خدا در این گونه از موارد موضع گیری های صریح و صحیح کرد و تکلیف را روشن کرد. خاصیت رهبری این است که در مواضع جزئی دخالت کند و فصل الخطاب را ترسیم بکند. کلی گفتن، دستور مشورت دادن، دستور مذاکره دادن، دستور عدم مخالفت صادر کردن، این کار واعظ است نه کار رهبر. رهبر آن است که مستقیما وارد بشود و مشکل را حل کند. الان در اینجا یک مسئله مهمی در داخلی حوزه اسلامی در مدینه رخ داد. عده‌ای در آن باور بودند که باید با منافقین مذاکره کرد، سازش کرد با منافقین مکه. عده‌ای رو این فکر متفکر بودند که با منافقین مکه باید قطع رابطه کرد و هیچ گونه مذاکره و سازشی روا نیست. در این مورد حسد الخطاب را ذات اقدس اله به عهده گرفت، چون قرآن انه لقول فصل و ما هو بالحزم. قول فصل تنها نیست که کلی بگوید، قول فصل آن است که در موارد جزئی پا در میون بگذارد و حرف آخر را بزند که مشکل حل بشود. قاضی که دارد نصیحت میکند هرگز به درد قضا نمیخورد، اون کار واعظ است، اون کار ولی مرشد است که در سوره کهف فرمود. قاضی باید پا در میان بگذارد و در مسئله جزئی دخالت کند و حرف آخر را بزند و خصومت را قطع کند، بشود فصل الخطاب. اینجا وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی الهی وارد جریان شد و حرف آخر را زد. اما چرا شما درباره منافقین مکه دو نظر دارید؟ باید یک نظر داشته باشید. این یک نظر این نیست که شما بشینید با هم فکر کنید، توافق کنید و سازش کنید، اختلاف نکنید. این که در باره مسائل جزئی و مسائل خانوادگی و مسائل حقوقی و مالی جزئی نیست که بشینید با هم توافق کنید که حرف آخر را باید مصدر وحی بزنند. اما چرا اختلاف میکنید؟ باید یک جور فکر بکنید. حالا سوال اون یک جور فکر چیه؟ اون قطع رابطه و قطع هر گونه مذاکره. به چه دلیل؟ روی تعبد نظیر آویختن یک نعل به گردن یک گوسفند یا شتر که منزله تلبیه است در حج قران که یک تعبد محض است، یا نه از باب یبین لکم الآیات است و یا یعلمهم الکتاب و الحکمه است، بلکه فرمود از باب یبین لکم الآیات است. در بخش های مهم قرآن مسئله را مثل دو تا چهار تا یک حکم ریاضی حل می کند، بعد همه کذالکه یبین لکم الآیات لعلکم تعقلون، بعد دستور تعبد می دهد. خب در اینجا اول از راه بیان موضع سیاسی منافقین وارد شد، این یک. بعد وارد مسئله کلامی شد، دو. بعد وارد مسئله سیاسی شد، سه. و روشن کرد که اینها به هیچ وجه قابل هدایت نیستند. پس تأثیری برای امر معروف و نهی از منکر و ارشاد و امثال ذلک نیست، چون اینها گرفتار اضلال الهی. موضع گیری سیاسیتون هم معلل است. موضع گیری سیاسی این است که با اینها مبارزه کنید. چرا؟ برای اینکه بالاخره شما میخواد رو زمین زندگی کنید و اسلام دین زندگی مسالمت آمیز جهانی است. اینکه ذات اقدس اله فرمود این خودن لناس هم به معنای راهنمایی تشریعی است، و همین که آیین زندگی را به همه مردم روی زمین یاد میدهد. از اون طرف میفرماید خیلی ها مؤمن نمیشوند، مشرکن. از اون طرف میفرماید قرآن قانون زندگی است. یه وقت کسی فکر میکند که ما با قرآن همه جهان رو هدایت میکنیم، این خواب میبیند. این یه زندگی ایدئال خوابالود دارد. باید مردم مسلمان باشن یه حرف هست، این حرف خواب است. خیلی ها کافرن و قبول نمیکنن، این یه واقعیت است. مردم این چنینن. خب با مردمی که این توتی اکثر من فی الارض یضلوک، ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، با این گون از آیاتی که ذات اقدس اله بر رسولش فرمود، با این فضا قرآن میخواد به ما زندگی مسالمت آمیز یاد بده. ما به انتظار ظهور ولی از ارواحنا به سر ببریم، این یه عبادت است. اما معلوم نیست حضرت یه لحظه بعد ظهور میکند، یا یه روز بعد ظهور میکند، یا یه سال بعد ظهور میکند، یا هزار سال بعد، یا یه میلیون سال بعد. کذب البقاتون، معلوم نیست که ظهور میکند. وظیفه ما لحظه شماری کردن به انتظار فرج هست. اما از اون طرف معلوم نیست که 10 سال یا 10 میلیون سال فاصله ظهور حضرت به ماست. ما باید زندگی آرامی داشته باشیم. زندگی آرام به چی نوست؟ دور خود را خط بکشیم، با کفار رابطه نداشته باشیم، این شدنی نیست. خب چجور با اینا زندگی کنیم؟ اینا که مسائل الهی را قبول ندارن، ناشارن مسائل انسانی را قبول داشته باشن. این مسائل انسانی در مدار حقوق بشر همان است که وجود مبارک سید شهدا صلوات الله به سلام علیه در اون قتلگاه فرمود. این از اون بهترین فرمایشات حضرت است، یه اصلی از اصول قانون اساسی زندگی مسالمت آمیز است. همون بسیار خوب، برفرض کافر بودید، بالاخره باید در دنیا آزاد مرد باشید. آزادگی یکی از مهمترین اصول زندگی مسالمت آمیز است. یا شیعت آل عبی سفیان، این لم یکن لکن دینون ولا تخافون المقاب تکون و احرارن فی دنیا کن. خب مقتضای حریت این است که هر که با شما در جنگ است شما با او بجنگید. فرزندان همین که با شما در جنگ نیستن که، این اصل کلیست. پس یه وقت این است که ما آرزو داریم که مردم همه مسلمان بشن، این یه آرزوی خیال خامیست، زندگی ایدئال خوابالود است. وقتی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، در چهره پرچمش نوشته است البیعت لله، حکومت حکومت اسلامی است. اون وقت اقلیت ها هم جزیه می دهند، در این حال که یهودی ها هستند و مسیحی ها هستند جزیه می پردازند، مثل صدر اسلام زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ما در فضای دنیای کنونی چجور زندگی بکنیم. فرمود این زندگی الهی نخواهد بود، برای اینکه اونها قبول ندارن، ولی زندگی انسانی هست. یعنی دین دستور میدهد برابر با مواثیق بین الملل شما زندگی کنید. کشورهایی که با شما کار ندارن، شما هم کار نداشته باشید، میثاق بین الملل ببندید، ترک تعرض دو جانبه را امضا کنید، مادامی که اونها حمله نکردن شما کار نداشته باشید تا در یه فضای سالمی زندگی بکنید. منافقین کسانی هستند که با این زندگی مسالمت آمیز سازگار نیست. قرآن فرمود به این که اگر یک کافری، یک کسی که علناً کافر است و ملحد، به یک کسی پناهنده سیاسی شد که با شما میثاق زندگی مسالمت آمیز را امضا کرد، کاری به یک همچه کافر نداشته باشه. ولی اگر کسی متقابلاً به حسب ظاهر مسلمان است، ولی همین مسلمان پناهنده سیاسی یا رابطه سیاسی، رب ارتباط سیاسی با کسانی پیدا کرد که با شما سر ستیز دارد، اگر کافر ملحد به یک کافر ملحدی پناهنده شد که با او میثاق مسالمت آمیز داری، کون و مال او محترم است و محفوظ. ولی اگر یک مسلمانی که واقعا منافق است به یک کافری که با شما سر ستیز دارد پناهنده سیاسی شد یا رابطه سیاسی برقرار کرد، خون و جان او هدر است. بعد از این فرمود به این که این منافقین مکه به حسب ظاهر شهادت هم میگویند، به حسب ظاهر نماز هم میخوانند، به حسب ظاهر حج هم میرانند، اما نه مالشون محترم است نه خونشون محفوظ. همونطوری که در اون طرف اگر کافری به دولتی پناهنده شد که با شما میثاق عدم تعرض بست، خود این کافر هم به قوانین بین المللی اون دولت متعاهد متعهد احترام میگذارد، خون و مال او محترم است. از این طرف مسلمانی که نماز میخواند، روزه میگیرد، شهادتین جاری میکند ظاهرا، و باطنن در اثر نفاق به کفاری که با شما در ستیزن رابطه سیاسی دارد پناهنده سیاسی شد و مانند آن، خون و مال او هدر است. این هر دو حکم سیاسی را ذات اقدس اله در قرآن ترسیم کرد. اما بخشی که فعلا محل بحث است، فرمود این منافقین و خذوه و اقتلوه حیث وجدتموه. چرا؟ بلکه فعلا با مشرکین در رابطه، مگر اینکه برگردن توبه انسانی بکنن نه توبه الهی. توبه الهی اینها همان است که قبلا یاد فرمود، فرمود حتی یهاجر فی سبیل الله، که اون هجرت کبراست و توبه الهی است. این الا الذین، یه توبه انسانی است نه توبه الهی. فرمود اگر همین منافقین، همین هایی که خونشون هدر است، اگر پناهنده سیاسی شدن، به دولتی پناه بردن که با شما کاری ندارد و میثاق اون دولت را هم محترم شمردن، در نتیجه با شما کار نداشتن، مال و خون اینها محترم است. فرمود الا الذین یصلون الی قومی که بینکم و بینهم میثاق. مطلب دیگر آن است که قرآن از یک طرف خبر داد که این کتاب حیات بخش است، یعنی زندگی خوب را تأمین میکند. از طرفی هم فرمود این توت اکثر من فر ارضی و زلوک و ما اثر الناس و لو هرسته و مؤمنین، و یک کتاب تئوری نیست که مخصوص زمان ظهور حضرت سلام الله علیه باشد، یک کتاب زندگی است. کتاب تئوری نظیر همین کتاب هایی که ما در حوزه ها داریم که چی واجب است چی حرام. کتاب زندگی گذشته از این که قوانین عامه را بیان میکند، رسم زندگی روز را هم نشون میدهد. حالا اگر کسی دین را نپذیرفت باید با او چه کرد؟ این را قرآن مشخص کرد. در سوره ممتحنه فرمود به این که کفاری که خدا را قبول ندارن ولی کاری با شما ندارن، با اونها بر اساس قسط و عدل رفتار کنی. ان الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. نسبت به اینها بر و قسط منهی نیست، بلکه مأمور است، چون که ان الله يحب المقسطين. از آن طرف فرمود با سران کفر با ائمه کفر مرتبا مبارزه کنید، فقاتلوا ائمه الکفر. اینو در سوره توبه فرمود. بعد استدلال کرد فرمود چرا با ائمه کفر مبارزه کنید؟ برای اینکه انهم لا ایمان لهم. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودی که نفرمود لا ایمان لهم، نفرمود چون اینها مؤمن نیستند و کافرند با اینها بجنگید. فرمود اینکه اینها ایمان ندارند. این ایمان جمع یمین است، یعنی اینها به سوگندشون، به قطعنامه هاشون، به میثاقشون، به تعهدشون عمل نمی کنند. خب اگر بنا شد یه جمعیتی رو کره زمین زندگی بکنن که یه عده مسلمانن یه عده کافر، این کافر به پیمان عمل نمیکنه، به خدا که معتقد نیست، به میثاق بین الملل که احترام نمیگذاره، خب این زندگی میسر نیست. این که قرآن فرمود کذالک یبین لکم الآیات از همین قبیل است، استدلال کرد فرمود فقاتلوا ائمه الکفر. چرا؟ که انهم لا ایمان لهم. نه لا ایمان الله. خب حالا اگر دولت اسلامی هم با کفار پیمان ببندد و به پیمان عمل نکند، اونها هم میگوین فقاتل المسلمین و ائمه الاسلام انهم لا ایمان الله. لذا دین روی میثاق بین الملل خیلی تکیه میکند، میفهمد مادامی که اونها تعهد را رعایت میکنند شما هم رعایت کنید. اگر دیدید اونها دارن خیانت میکنن، این عهد و پیمان اینها را به سوی اینها پرد کنید. فاما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. فبود اگر دیدید یا میترسید و نشانه های نقض تعهد را در اینها دیدید که اینها به پیمانشون عمل نمیکنن، شما هم پیمان اینها را بنا برگردانید علی سواء. همونطوری که اونها پیمان شکنی کردن، چون جزاء سیئتن سیئت و مثلا، شما هم پیمان اینها را رعایت نکنید. خب بنابراین با اینکه دین به پیمان خیلی احترام میگذارد حتی با مشرکین، طرف پیمان یک وقت پیغمبر است و ابو سفیان، یکی ایمان محض یکی کفر سر. این پیمان را خدا واجب العمل دانست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم املا می کند، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه می نویسد، اون طرف دیگر ابو سفیان است. عمل به این پیمان شرعا واجب است، برای اینکه انسان بخواد زندگی کند رو زمین. فرمود این چنین نیست که از اون طرف قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، از این طرف هم شما نقض عهد بکنید. این طور نیست. اگر دیدید اونا نقض عهد کردن، شما هم در نقض عهد مجازی. فما تخافن من قوم خیانتن فن به ذبیهم علی سواء. اینا رو تو سوره مبارکه انفال توبه فرموده است که ترسیم خطوط سیاست های خارجی دولت اسلامی است، که دولت اسلامی چگونه با کشورهای خارجی از قلمرو به اسلام زندگی بکنه. باید عاقل و هوشیار باشد که اونها به قطعنامه، به عهدنامه، به میثاق و سوگندنامه عمل میکنند یا عمل نمیکنند. هرگز خیانت نکند و بادی به ترک میثاق نباشد. حالا به این مؤمنین فرمود که شما باید خط مشیتون بعد از تبیین این مسائل کلامی و همچنین سیاسی مشخص باشد. حالا که اینها پناهنده شدن کار نداشته باشد. یه وقت است که گروهی اهل نفاقند، هم ملیگرا هستند هم منافق. چون منافقن به سود شما قیام نمی کنن، چون ملیگرا هستند به زیان قومشون عمل نمی کنن. حالا یا می ترسن یا نه، اصلا گرایشون گرایش ملی. همون اینها هم مستثنا هستن. اونه که منافق هستن ولی کاری با شما ندارن، اینا مثل سایر منافقین، اینا هم خونشون محفوظ هم مالشون محفوظ. پس دو گروه از منافقین مستثنا هستند. یک گروه از منافقین که فرار کنند به دولتی پناهنده بشوند که با اون دولت میثاق عدم تعرض دارید، میثاق دوستی بستید. این گروه از منافق که پناهنده سیاسی به اون دولت متعهد متعاهدن شدند، چون به اون میثاق احترام میگذارند، کاری هم با شما ندارند، خون و مالشون محترم است. عده دیگری از منافقین با شما نمی جنگن برای اینکه یا می ترسن یا رفاه طلبن، سر جنگ ندارن. با قوم خود نمی جنگن به سود شما، برای اینکه ایمان ندارن و ملیگرا هستن. دایی ندارن که به سود اسلام علیه قوم خود بجنگن، که علیه حزب خود قیام بکنن که همون اینا هم مستثنا هستن. حالا معلوم شاید دین هم دین جهانی است هم دین رأفت و رحمت است، همون این گونه از منافقین هم مستثنا هستن. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، این گروه اول که مستثنا است. او جاءوكم حسرت صدورهم، محصور شدن یعنی در فشار، قلبشون در فشار است، از اون طرف بیم شکست دارن در صورتی که با مسلمین بجنگن، از اون طرف بیم هرکه قوانین ملی دارن اگر با قوم خود مبارزه کنن. اینا منحصر و صدرن محصور القلبن در فشارن. حاصر فشار میدهد، جهنم را هم حصیر میگویند برای اینکه فشار میدهد اون افراد جهنمی ها را که محصورن. ذات اقدس الله فرمود ما جهنم را بر اینا حصیر قرار دیم که اینا را محاصره میکند. وقتی هم که محاصره کرد خب در فشار، یه احاطه است یک حصیر، خب که جهنم محیط به کافرین است و حصیر کافرین است. حصیر واسات همان حاصر بودن و فشار دهنده، این از هر طرفی سرکوب و منکوب است. حالا اگر یه همچه گروهی نجنگیدن، حالا رو هر عاملی که بود، شام قانون کار نداشته باشه، بعد به مسلمین تندرو دستور میده، میفهمد به این که مبادا بگویید حالا که اینا منافقن ما بود بینا بجنگیم، اینا که کار با شما ندارن شما هم کار نداشته باشید. از این به بعد مسلمین تندرو رو تهدید میکنن، میفهمد به این که اگر خدا میخواست دست اینها رو باز میکرد، همونطوری که خدا به عنوان امتحان 13 سال مسلمین را در مکه امتحان کرد که راه نفستون بسته بود از درس همین کفار. اگر خدا میخواست این امتحان را ادامه بدهد، ولو شاء الله لسلطهم علیکم، یعنی این گروهی که الان محصور و صدرن با شما نمی جنگن، اگر خدا میخواست امتحان را ادامه بدهد، همین گروهی که حسر از صدورهم همینها را بر اساس قلبت علیهم شقوتهم اینا را بر شما مسلط میکن. شما خدا را شکر کنید که دست اینا را کوتاه کرده، شما دائی هم ندارید بر جنگ، حالا برید خودتون را بسازید. اگر دشمنی حمله نکرد شروع بکنید به خودسازی و کشورسازی، تونروی نکنید که حالا ما باید به اینها بجنگیم. برای اینکه اینا رو خدا فیلن دستشون رو کوتاه کرده، ولو شاء الله لسلطهم علیکم. خب اینا رو که شما بررسی میکنید، میبینید اصول کلی سیاست خارجی را ذات اقدس الله به خوبی بیان کرده، کذالک یبین لکم الآیات، فروع دین را به صورت جامع در قرآن ذکر کرد و تفصیلش به روایات منقول شده است. اما طرز زندگی، تعیین خط مشی سیاسی داخلی، تعیین خط مشی سیاسی خارجی، همه اینها را قرآن به صورت باز ذکر کرده است. شما ببینید سیاست خارجی را ذات اقدس الله در قرآن خیلی به مراتب بازتر از رکعات نماز ذکر کرده، بالاتر از مفترات روزه ذکر کرده. خطوط جزئی نماز و روزه تو قرآن نیست، خطوط جزئی زکات و خمس تو قرآن نیست، خطوط کلیش تو قرآنه. اما تو مسائل سیاست داخلی و خارجی میبینید بسیار از اینها را ذات اقدس الله قدم به قدم بیان کرده. حالا بعض از این آیات رو قرائت بکنید، مشخص بشود که چگونه ذات اقدس الله هم سیاست‌های داخلی را ترسیم کرده هم سیاست‌های خارجی را. نه، شما اگر قاتل را پیدا کردید و کشتید که تروریست نیست، که قاتل اخه محدور و دم است، او کشت. همه این که تا کنون داشت دست جمعی میکرد، هنوز هم گور دست جمعی پیدا میشه، این از نفس و به نفس، این که تروریست نیست، ده ها نفر را ناکشتن، حالا یک نفر. خب اونا که همین الان اشکال در این است که اگر چونچه دولت فرانسه با متعاهد متعهد باشد که اینا را پناه نمیدهد، اینا را پناه میدهد که در پناه او چارت مسلمان، چارت دانشجو، چارت حزب الله را در اونجا بکشند، یا از اون طرف برن الجزائر سرمونای انقلابی را سرکوب کن، هر جایی را بین مأموریت دادن برن وجد تومو هم دیگر. حالا اگر کسی قاتل پدر و برادر را گرفت، هر جا گرفت او محدور الدم است دیگر. خب حالا این آیات ملاحظه فرمایید، وقت مشخص می شود که چگونه قرآن کتاب حیات بخش کتاب زندگی است. فرمود ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. این استثناء اول که نه واقعا مسلمان بشن تو بکن. حالا دو گروه استثناء کرد، به مسلمین تندرو هم هشدار داد. فبود الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق. این بخش رعایت تعهد، این بخش رعایت تعهد هم در سوره مبارکه انفال به صورت باز آمده است، هم در سوره توبه. در سوره مبارکه انفال از آیات 56 به بعد درباره رعایت مواثیق بین الملل است. فرمود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. اینا که نقض عهد میکنن، قهد نامه را به هیچ وجه رعایت نمیکنن، بعد از امضا شما با از بین بردن اینها دیگران را هم سر جاشون بنشونید. فشرد بهم من خلفهم، اینا که در خاک ریز اول پیمان شکنی هستن، اینها را از پا در بیارید تا دیگران عبرت بگیرن. چرا دیگه؟ مثلا میگن فرودگاه بین المللی، مواثیق بین المللی. بین المللی نه این که در یک پیمان بیش از دو ملت یا دو دولت امضا بکنن، یک قانونی است که بین این کشور با هر کشور از کشورهای جهان که تعهد برقرار بشود میگن بین الملل، نه این که در یک قضیه واحده ملل در اونجا امضا بکنن. این که سازمان بین الملل نیست، این میثاق بین الملل است. مثل میگن فرودگاه بین المللی، یعنی هر کشوری بخواد به ایران بیاد، ایران بخواد به اونجا برد، فرودگاهش اینجاست، نه این که انسان در یک مسافرت دور دنیا میگردد. معنی بین الملل که این نیست. خب حالا اجازه فهمید هنون عزام چون نزدیک است، اینا رو تندتر بخونیم. همود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. این آیات 56 به بعد سوره انفال است. فما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اینا را از پادر بیارید تا دیگری هوس نقض عهد نکنه. و اما تخافن من قوم خیانتا تن بدهد الیه على سوا. اگر میترسید که عهد شما رعایت نکنن، شما هم عهد اینها رعایت نکنید. شما هرگز ابتدا به نقض عهد نکنید، این کار نکنید. فشرد بهم من خلفهم لعلهم. خب فن بد الهم علی سوا، ان الله لا يحب الخائنين. بعد فرمود ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، تا اینکه فرمود آیه 61 به این جنحوا للسلم فجنا لها وتوکل علی الله انه هو السميع العلیم. این در سوره مبارکه انفال. باز در پایان همین سوره مبارکه انفال فرمود به اینکه خب حالا اگر کسی مسلمان بود، این کسی که مسلمان بود به حسب ظاهر و واقعا منافق بود، حکمش این است. حالا از اون طرف یک کسی کافر بود و با شما نقض عهد نداشت، پیمان شکن نبود، این شخص مسلمان با یک کافری درگیر شد، شما میثاق عدم تعرض متقابل بستی. گرچه این مسلمان خونش محترم است، با اون کافر درگیر شد، ولی شما چون با اون کافر یا اون دولت کفر میثاق عدم تعرض بستی، نمی توانید بگویید چون بین فلون مسلمان با فلون دولت کفر الان درگیری است، ما این مسلمین را یاری کنیم. در آیه 72 سوره انفال فرمود به این که مؤمنینی که در مدینه بودند منافق نیستند، مؤمنند ولی مهاجرت نکردند. و الذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و ان استنصروا کن فی الدین. اگر مؤمنینی که در مکه هستند و مهاجرت نکردند، مؤمنند منظورم مهاجرت نکردند، معصیت کردند، مسلمان فاسقند، مؤمن فاسقند، نه اینه که منافق باشه، واقعا مسلمانند. اینا با کافر درگیر شدن یا با دولت کفر به جنگ برخواستن، حالا از شما کمک میخوام، شما میتوانید این مسلمان را کمک بکنید؟ نه. میبینید هضم این برای یک جوان تندرو قابل تحمل نیست. فرمود و ان استنصروا کن فی الدین فعلیکم النصر. اگر این مسلمان شما را استنصار کرد، گفت یا للمسلمین، از شما کمک خواست، شما واجب است حکومت بکنید. الا على قوم بینکم و بینهم میثاقون. خب حالا اگر یک مسلمانی با یک کافری درگیر شد،
از شما کمک خواست. اگر با اون کافر میثاق مسالمت آمیز بستی، حق ندارید این مسلمان را یاری کنید و با اون کافر درگیر بشید، چون نقض عهد از طرف شما شروع میشود. اگر این مسلمان با یک کافری درگیر شد که با اون میثاق عدم تعرض نبستی، البته باید این مسلمان را یاری کنید. رعایت میثاق بین الملل تا این اندازه لازم، برای اینکه مسلمین باید رو زمین زندگی کنن یا نه. زندگی بدون میثاق متقابل ممکن نیست. مسئله میثاق نظیر نماز و روزه نیست که در حوزه اسلامی قابل اجرا باشد، یا نظیر ارث نیست. چند مسئله است که جنبه بین المللی دارد: احترام به پدر و مادر در رعایت اصول خانوادگی، این جزء امور بین المللی است، جزء اختصاص به حوزه اسلامی ندارد. حالا اگر پدر مشرک، مادرم مشرکه، هیچ کدوم مسلمان نیستند، این پسر مسلمان است، رعایت حقوق و حفظ حقوق بر این پسر واجب است، مگر که به مرز اسلامی اصابت کنه. این چنین نیست که اگر پدر کافر باشد، مادر کافر باشد، اون واجب و نفقه بودن، اون رعایت حقوق و اینها از بین برود. که اینا جزء احکام بین المللی اسلام است. رعایت امانت این چنین است، رعایت عهد این چنین است. بله، اونم همین است دیگر. اصلاح اون مثل اطلاق خدایات، اصلاح ادله چه قرآن چه روایت با این قید تغییر می شود. فاون فعلیکم الناس الا على قوم بینکم و بینهم میثاقون، همه اون عموم ها به اصلاح ها با اینا تغییر می شود. بعد فرمود به این که والله به ما تعملونه بسیر، این درباره رعایت میثاق. از طرف دیگر هم در سوره مبارکه توبه فرمود این که ما میگیم با مشرکین بجنگید تنها برای شرک اینها نیست، برای که اینها هیچ عهدی رو رعایت نمی کنند. لا یرغبون فی مؤمن الا العهد والعهد والمیثاق، لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتا. بعد هم در آیه 12 سوره توبه فرمود و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان دهم. خب حالا این جور عراق را تحریک کردن، این هم وحشیانه تحرکی یافت و کشتار عجیب، چه در داخله حوزه مسلمان نشین عراق و مسلمین محروم عراق و چه درباره ایران. بعدم قطعنامه صادر کردن، ما متجاوز و محکوم میکنیم، غرامت ها را میپردازیم، هیچ اثری هم از اینها نیست. خب با این مردم میشه زندگی کرد، با میشه مذاکره کرد. اینه که ذات اقدس اله به خوبی تبیین میکند این گونه از مسائل را. ای یبین لکم الآیات از همین قبیل است. بعد فرمود به این که فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایبان لهم، برای اینکه اینها منتهی بشن. درباره این گروه که الان یعنی محل بحث است در سوره مبارکه نساء، فرمود اگر چنون که اینها توبه کردن به عده‌ای واقعا که پناهنده سیاسی شدن، کاری با شما ندارن، شما نسبت به اینها هیچ حقی نداری. چه این که اگر یه عده‌ای حالا نخواستن به جنگن به هر دلیل، بازم حق ندارید با اینها مبارزه کنید. او جاؤکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، لا اله الا ولا اله الا بودن، نه به سود شما نه به سود ملت خود و قوم خود بودن. اینها گرچه کافرن در باطن، ولی کار نظامی با شما ندارن، با اینها نجنگید. بعد به مسلمین تندرو هشدار داد، همود ولو شاء الله لسلطهم علیکم، شما این تندروی برای چی میکنید؟ الان اگر به 4 اهل کتاب یا 4 غیر مسلمان و غیر موحدی که در ایران از فشار وارد بشود، این همه مسلمینی که در کشورهای دیگر در اقلیتن، خب در برانه فشار وارد میشود. ما میخواهیم زندگی مسالمت آمیزی برای هر مسلمان در جهان تأمین بکنیم یا نه؟ اگر برای اینها شما فشار وارد بکنید، همه دانشجوها، همه کسبه و تاجرانی که در کشورهای غیر ایران زندگی میکنن برنامه همین فشار وارد میشود. و هیچ ممکن نیست انسان با یک کمربند بسته در شرایط کنونی زندگی بکند. و قرآن گذشته از این کتاب الهی است، کتاب زندگی هم هست. قرآن خبر داد که اینا ایمان نمی آورن. بعدم فرمود من زندگی شما رو به خوبی تأمین میکنم. خب هر روز بجنگید یعنی؟ این که چنین نیست. بعد به مسلمین تندرو اشاره کرد، فرمود ولو شاء الله لسلطهم علیکم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 11 فرمود خدا بر شما منت گذاشت، از هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، شما شاکر باشید. یه عده خواستن دست درازی بکنن، خدا دستشون رو خدا کرده، حالا که دستتون بلند شد دست درازی نکنید، به فکر چهار نفر دیگر هم باشید. خب این بیان را که ذات اقدس اله در همین محل بحث فرمود نسبت به این گروهی که هیچ پناهی ندارن فرمود فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، حالا اگر اینها گوشگیر شدن کاری هم با شما ندارن، جنگ هم ندارن، ما جعل الله لکم علیه سبیلا، این همون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا معادل اون خدای ارحم الراحمین قانون جعل کرد، لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین المتعاهدین المتعهدین سبیلا. سبیل به معنای احتجاج، حجت بالغه، البته فلله الحجت البالغه. سبیل به معنای ارزیابی الهی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونها مثل سنگن یا پستر از سنگن، کل انعام او هم عذب، این دو مسئله. اما سبیل نظامی و سیاسی فرمود به این که نه کافر بر مسلمان مسلط است نه مسلم بر کافر، اما کافر بر مسلمان مسلط نیست، اون اصل کلی ما جعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اونا والی بشن، ناصر بشن، ولی بشن، همتی داشته باشن، حکومتی داشته باشن بر مسلمین، هرگز جایز نیست. از این طرف آیا مسلمین بر کافرین مسلطن؟ فرمود اون کافری که کاری با شما نداره شما حق به اون ندارید، از در ارزیابی شما با فرشته ها محشورید، اونا با حیوان ها، این سر جاش محفوظ، اینا کل انعام بل هم ازل و سبیبا. از در حجت در مقام برهان عقلی برای مسائل الهی فلله الحجت البالغه، این دوتا. اما بخواید بالاخره یه زندگی رو زمین داشته باشید یا نداشته باشید، اگر میخواد یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، کسی که با شما کاری ندارد شما هم کار نداشته باشید. فرمود فلن یجعل الله لکم علیهم سبیلا، سبیل به معنای حجت که نیست، چون شما حجت بالغه دارید، سبیل به معنای نظام ارزشی که نیست، بلکه شما با فرشته ها محشورید، اونا با انعام، اینا که قابل تخصیص نیست. سبیل به معنای جریان نظامی و سیاسی است. فرمود فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، جهاد ابتدایی در حقیقت به دفاع برمیگردد، یعنی یه عده اصلا نمیذارن مسلمین مردم محروم ندای اسلام را بشنوند، فشار رو همون مستضعفین زیر دست خودشون میارن، دولت اسلامی با اونها هم که پرده تعرض نبسته است میگه اینها رو رها کنید. خب این که فرمود فما جعل الله لکم علیهم سبیلا نظیر همون اون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که در همین سوره مبارکه نساء 141 آمده، یک حکم متقابل است. در سوره نساء 141 فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در این آیه محل بحث فرمود ما جعل الله لکم علیهم سبیلا. سه تا مسئله است، اون مسئله حشر با فرشته ها فراموش نشه، مسئله احتجاج کلامی فراموش نشه، در این دو تا مسئله لکم سبیل علیهم، اما در مسئله سیاسی و نظامی کسی که کاری با شما ندارد، حالا اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت معلومه خدا دستور داد، ولی شما دیگه تندروی نکنید. خب در آیه 141 فرمود بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در سوره مبارکه شورا راه رو مشخص کرده، آیه 42 سوره شورا این است که انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، بله اونا که بر مسلمین ستم میکنن یا با شما در ستیزن یا تعهد شما را محترم نشمردن، اون وقت حق دخالت های نظامی و سیاسی دارید، اما کسی که کاری با شما ندارد، شما پیمان عدم تعرض بستید یا او اسلحه را تحویل داده، فین اعتزلوکم و القوا الیکم السلام، اما تسلیم شده دیگه نباید با اون کار داشته باشید، این میشه یه زندگی مسالمت آمیز داخلی و خارجی. الحمدلله رب العالمین.